سلام و صبح خیر به برنامه ساعت 9 از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. از تازه ترین های این برنامه، رئیس جمهور محمد اشرف غنی به دنبال افزایش حمله های طالبان میگوید که بیشتر شدن خشونت ها عمدتاً از بهر امتیازگیری است. و رهبران امریکا، فرانسه و بریتانیا از شکست خوردن جنگجویان داعش در آخرین سنگرشان در سوریه استقبال کردند. برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان. پیکر عبیدالله بارکزی نماینده پیشین مردم روزگان در ولسی جرگه امروز به خاک سپرده می شود. والی هلمند می گوید که تحقیق در مورد چگونگی انفجارهای دیروز در شهر لشکرگاه ادامه دارد و رئیس جمهور امریکا از پاکسازی سوریه از وجود جنگجویان داعش ستایش کرد. تفصیل اخبار. قرار است مراسم خاکسپاری عبیدالله بارکزی نماینده پیشین مردم اوروزگان در ولسی جرگه افغانستان امروز یکشنبه برگزار شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام شنبه در جریان یک سخنرانی در کابل در این مورد چنین گفت:
جنازه بارکزی با مراسم خاص ان شاء الله تعالی تدفین خواهد شد. به همه خانواده‌شان و خانواده سیاسی افغانستان، مخصوصا شورای ملی افغانستان، ابراز تسلیت می‌کنم.
عبیدالله بارکزی روز شنبه با ضرب گلوله در ناحیه ششم شهر قندهار کشته شد. مسئولیت این حمله را هنوز کسی به عهده نگرفته است. عبدالسلام ضعیف، سفیر دوران طالبان در اسلام آباد، در توییتر خود نوشته است: بارکزی صدای نیرومند برای صلح بود و کشته شدن او تأثیر ناگوار بر روند صلح می‌گذارد. محمد یاسین والی هلمند میگوید تحقیق در مورد حمله ها در جریان مراسم روز دهقان در این ولایت ادامه دارد. او روز شنبه بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
د سارنوالی د ملی امنیت د
امنیت هیئت از سارنوالی امنیت ملی، قماندانی امنیه و اردوی ملی به سطح ولایت ایجاد شده تا این مسئله را دنبال کند که دشمن چگونه توانست به چنین مراسم راه یابد.
در اثر دو انفجار در استادیوم ورزشی کرزی بروز شنبه در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، 4 تن به شمول محمد خان نصرت رئیس اقتصاد ولایت هلمند کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. رهبران حکومت وحدت ملی این حمله ها را که مسئولیت آن را طالبان پذیرفتند نکوهش کردند. وحیدالله کلیمزی والی غزنی از چالش های فرارای دختران و زنان در بخش آموزش در این ولایت خبر داده است. او در گفتگو با رادیو آزادی به روز شنبه این چالش ها را این گونه برشمرد:
غزنی ولایت پزنی ولسوالیو که
در مکتب های برخی از ولسوالی های غزنی معلم زن نیست. ناامنی هم یکی از عوامل است. در برخی از مناطق سطح آگاهی مردم پایین است. همچنین عنانات نیز سبب ایجاد موانع بر سر راه آموزش دختران شده است.
سال جدید تعلیمی در غزنی دیروز آغاز شد. به گزارش خبرنگار محلی رادیو آزادی، تقریبا 500,000 کودک از رفتن به مکتب در غزنی به بهره هستند که بخش بزرگ آن را دختران تشکیل می‌دهند. سازمان ملل متحد گفته است که پارسال 3,700,000 کودک در افغانستان از رفتن به مکتب محروم شده بودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از پاکسازی سوریه از وجود جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش ستایش کرده است. اما ترامپ گفته است تا هنگام شکست خوردن داعش در هر جایی که این گروه فعالیت میکند، آمریکا مراقب اوضاع خواهد بود. ترامپ روز شنبه 23 مارچ در یک بیانیه گفت با متحدان و شریکانشان برای شکست کامل تروریستان افراطی اسلامگرا مشترکاً کار میکنند. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردارند به روز شنبه از آزادی شهرک باغوز، آخرین منطقه تحت کنترل داعش در سوریه خبر دادند. باغوز در شرق سوریه و نزدیک سرحد عراق موقعیت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، کنگرس و مردم این کشور منتظر نشر شدن نتیجه تحقیق رابرت مولر، تحقیق کننده ویژه هستند. مولر در مورد اتهام‌ها درباره نقش داشتن روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2016 تحقیق کرده است. او نتیجه تحقیق خود را در 22 مارچ به وزارت عدلیه ایالات متحده سپرد. به اساس گزارش‌ها، ویلیام بار، لوی سراندوال ایالات متحده، بررسی و ارزیابی این سند را روز شنبه آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ که از جریان کار مولر سخت انتقاد کرده، در آستانه نشر این گزارش هنوز چیز نگفته است. او روز گذشته در کلاب گلف خود در ایالت فلوریدا بود. در این حال منابع به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، از حزب دموکرات گفته که اطلاعات باید به گونه‌ای به کنگره سپرده شود که آنان بتوانند در موردش در محضر عام بحث کنند. و میان معترضان موسوم به واسکت زردها و پلیس در پاریس درگیری های پراگنده رخ داده است. پس از آن که مقام ها در فرانسه بر تظاهرات ممنوعیت وضع کردند، این اولین تظاهرات معترضان ضد حکومت است. بر تظاهرات در فرانسه پس از آن ممنوعیت وضع شد که تظاهرات هفته گذشته به خشونت گرایید. چپاولگران یک شنبه گذشته در جریان این تظاهرات به دکانها، رستورانها و بانکها در خیابان شانزلیزه خسارت رساندند. واحدهای نظامی به روز شنبه 23 مارچ برای اولین بار در پاریس پایتخت فرانسه مستقر شدند تا با پلیس همکاری کنند. کریستوف کاستانر وزیر داخلی فرانسه گفته است تخمیناً 40,500 تن در تظاهرات در سرتاسر این کشور اشتراک کردند. با وجود برخوردها در شماری از مناطق، مقامها گفتند که تظاهرات عمدتاً صلح‌آمیز صورت گرفت. تظاهرات در فرانسه تقریبا 4 ماه پیش عمدتاً در نتیجه فشار اقتصادی، مالیات بلند و افزایش نرخ تیل آغاز شد. نو 7 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. رئیس جمهور اشرف غنی به دنبال افزایش حمله های طالبان میگوید بیشتر شدن خشونت ها عمدتاً از بهر امتیاز گیری است.
این باید موجب ترس دائمی ما نشه. تمرکز میخواین، اصول میخواین، چون این رقم حرکات زیادتر راجع به امتیاز گیری است.
با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، مسئولان ریاست معارف ولایت بغلان میگویند بسیاری مکاتب در این ولایت هنوز هم ساختمان ندارند.
تعداد 241 باغ مکتب ما فاقد تعمیر بوده، 356 باغ مکتب ما بدون دیواری احاطه بوده.
مطبوعات غربی را نیز مرور میکنیم. رهبران امریکا، فرانسه و بریتانیا از شکست خوردن جنگجویان داعش در آخرین سنگرشان در سوریه استقبال کردند. برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. با افزایش حمله های طالبان، رئیس جمهور افغانستان گفته افزایش خشونت ها عمدتاً از بهر امتیاز گیری است. محمد اشرف غنی این را روز شنبه در کابل گفت. او بر برگزاری جرگه ملی صلح هم تاکید کرد. اما آیا طالبان واقعاً دنبال امتیازگیری هستند؟ در این گزارش از مصطفی صدیقی بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید همواره پیش از رسیدن به صلح خشونت ها افزایش می یابد. آقای غنی این را در جریان یک سخنرانی ناوقت روز شنبه سوم ماه عمل در کابل گفت. او بیان که از طالبان نام ببرد افزود که هدف از افزایش خشونت ها امتیازگیری است.
این باید موجب ترس دائمی ما نشه. تمرکز می خواهن، اصول می خواهن، چون این رقم حرکات زیادتر راجع به امتیازگیری است.
اما علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل به این باور است که هدف طالبان آوردن فشار بیشتر بر حکومت و رهبری رئیس جمهور غنی است، نه امتیازگیری. او در گفتگوی تلفنی شام شنبه دلیلش را این گونه شرح داد.
چون امتیاز لازم را 6 فعلا طالبان داره است، هم زمین و ساحات بیشتر در اختیار دارد، هم مشروعیت سیاسی نسبی در منطقه به دست آورده است، هم در سطح بین‌المللی با ایالات متحده آمریکا مذاکره میکند، هم با روس‌ها در تماس هستند. پاکستانی‌ها بیش از هر زمان دیگر همکاریشان با طالبان علنی و تقریبا شکل خیلی موجه پیدا میکند. بنابراین طالبان نیاز به کسب امتیاز سیاسی به اون معنی که رئیس جمهور گفته ندارد.
به تازگی طالبان در کنار گفتگو با ایالات متحده بیان که مثل سالهای گذشته عملیات بهاریشان را رسما اعلام کنند، حمله هایشان را شدت بخشیدند. همین دیروز طالبان مسئولیت دو انفجار پیهم در داخل یک استادیوم ورزشی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را به عهده گرفتند. محمد یاسین والی هلمند بر رادیو آزادی گفت در این حمله 4 نفر به شمول محمد خان نصرت رئیس اقتصاد هلمند کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. نزدیک 1000 نفر گفته می شود آنجا برای تجلیل از مراسم روز دهقان گرد هم آمده بودند. به تازگی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در پیام روی حساب تویترش گفت با نماینده های روسیه، چین و اتحادیه اروپا در مورد روند صلح افغانستان در واشنگتن دیدار کرده. او افزوده است به حاکمیت افغانستان ارج می گذارند، خواهان صلح برای همه افغان ها هستند و افغانستان را می خواهند که هرگز منبع تهدید برای هیچ یک از آنها نباشد. پیش از این خلیلزاد 5 دور گفتگوها با نمایندگان طالبان را که 16 روز در دوحه قطر ادامه یافت در 12 مارچ به پایان رساند. پس از آن خلیلزاد گفت دو طرف بر سر مسوده 2 مورد موافقه کردند، یکی خروج نیرو و دیگر هم تضمین درباره مبارزه با تروریسم، اما او افزود که هیچ چیز هنوز نهایی نشده. در این میان جای حکومت افغانستان اما در این گفتگوها خالی بوده. با وصف آن کابل در پی ایجاد یک جرگه مشورتی ملی صلح است. رئیس جمهور غنی در سخنرانی روز شنبه در کابل گفت نیاز است تا نمایندگان همه مردم در این جرگه حضور داشته باشند. قرار بود این جرگه صلح در 26 هوت برگزار شود اما نشد. اکنون تاریخ برگزاری آن 9 ثور تعیین شده است.
شنیدید که با افزایش حمله های طالبان رئیس جمهور اشرف غنی گفته که ازدیاد خشونت ها عمدتاً از بحر امتیاز گیری است. در همین حال مسئولان امنیتی ولایت فرا میگویند که اضافه از 800 تن از نیروهای تازه نفس به این ولایت رسیدند. به گفته مقام های امنیتی این نیروها در کمربند شهری فرا جا به جا خواهند شد تا امنیت مرکز این ولایت تامین شود. احمد شاه فطرت از ولایت فرا جزئیات بیشتر دارد.
مثلا امنیتی ولایت فرا میگویند که 800 تن از سربازان تازه نفس اردوی ملی به روز شنبه وارد جنگ فرا شدند. به گفته مسئولان لوای اردوی ملی فرا، این سربازان مسئولیت عملیات‌های تصفیه‌ای و تامین امنیت کمربندهای امنیتی مرکز فرا را به دوش خواهند داشت. زکریا میرزازاده قمندان لوای اردوی ملی فرا میگوید که این سربازان فعلا تحت آموزش هستند و بعد از یک سلسله مراحل در سالن‌های خورشیدی وارد عملیات‌های تصفیه‌ای در فرا میشوند. او میافزاید که بنابر هدایت وزارت دفاع ملی کشور سایه کمربندی فرا وسعت داده خواهد شد.
تعداد نیروهایی که بر ما آمده تمامش مسلکش پیاده هست. در حدود 800 نفر پرسنل به ما رسیده که اینا مراکز تعلیمی با تمام تعلیمات نظامی را فرا گرفتین. در محیط فعلا در این محیط فرا نو آمدن، زیر ترنینگ ما در اینجا هستن. اینا را آماده بسازیم، زمان کار داره، یک هفته دو هفته یک ماهی که اینا آماده شون برای رزم و جنگ و امیالی هم در حدود مقدم جبهه ما در پست‌های ما از اینا استفاده میکنیم. یقینا منظور اینه که امروز قوت برای ما میتاد نظر پرسنل یقینا سر سطح ازارات ماربایی ما تاثیر داره و ما میتونیم در انکشاف پروسه عملیات های ما از این استفاده.
در سفر اخیری که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ولایت فرا داشت، وعده نمود تا برای تامین امنیت بهتر فرا برخی خدمات های تصفیه‌ای در این ولایت راه‌اندازی خواهد شد و همچنان سایه کمربندی این ولایت نیز گسترش داده می شود. باید گفت که نیروها در حال به ولایت فرا اعزام می شوند که امنیت ولایت شکننده خوانده شده و مخالفان مسلح دولت هر چند گاه خود را تا مرکز این ولایت می رسانند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:14 دقیقه صبح وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی در انتظار شماستند. هوای تازه و حقیقت چیست؟ حالا گزارش ها را ادامه می دهیم. مسئولان معارف ولایت بغلان می گویند که با همه تلاش های آنها هنوز شمار زیادی از مکاتب در این ولایت ساختمان ندارند. هزاران شاگرد در بغلان در فضای باز درس می خوانند. بشیر احمد غزالی از بغلان جزئیات می دهد.
سال تعلیمی جدید در ولایت بغلان با نواختن زنگ مکتب توسط والی بغلان آغاز شد. سید اسماعیل مجاهد رئیس معارف ولایت بغلان در مراسم آغاز سال نو تعلیمی که روز شنبه در مقر این ولایت گرفته شده بود از پیشرفت‌ها و مشکلات معارف بغلان سخن گفت. او سال گذشته معارف بغلان را با همه چالش‌هایش سال خوبی به معرفی گرفت و گفت:
ایجاد 34 باب مکتب ابتدایی، ارتقای 15 باب مکتب از ابتدایی به متوسطه و ارتقای 15 باب مکتب دیگر از متوسطه به لیسه. ترمیم اساسی 42 باب مکتب، اعمار 13 باب مکتب که کاری از او عملا جریان دارد. تثبیت 260 جریب زمین برای اعمار 60 باب مکتب در سطح ولایت و همکاری 20 جریب زمین از جانب مردم معارف دوست بغلان برای اعمار
10
باب مکتب.
رئیس معارف ولایت بغلان اما از مشکلات نیز سخن گفت که به باور وی سال هاست که دامنگیر معارف بغلان است و وجود آن تأثیرات بدی بر روح و روان شاگردان و معلمین آنها بر جای می گذارد.
تعداد 241 باب مکتب ما فاقد تعمیر بوده، 356 باب مکتب ما بدون دیوار احاطه بوده و 369 باب مکتب ما از نداشتن آب سیهی آشی آمدنی که این مشکل خیلی ها جدی در سال گذشته.
وی اظهار امیدواری کرد که این مشکل در سال جاری تعلیمی حل و شاگردان از این رنج دائمی نجات بیابند. هرچند گفته می شود معارف ولایت بغلان مشکلات زیادی در زمینه‌های مختلفی از جمله کمبود معلمین زنانه، دوری خانه از مکتب در برخی نقاط و چیزهای دیگری از این دست را دارد، ولی کمبود تعمیر مکاتب از دید مسئولین مشکلی هست جدی که باید راه حل برای آن پیدا شود. عبدالحی نعمتی والی بغلان که از سخنرانان این محفل بود با اشاره به همین مشکل گفت:
اهل معارف ما فقیرترین مردم هستند. اذا پتر از منجا فساد مکاتب ما در هوا و فضای باز در زمستان در سردی و خونکی در بادهای شدید در تابستان در آفتاب سوزان در روی زمین نشسته بدون اینکه چوکی داشته باشه بیز داشته باشه و تسهیلات و ضروریات متعارف کرده باشه متاسفانه که نه در رخ باز.
در ولایت بغلان بیش از 50 باب مکتب در ساحات مانند ولسوالی دهنه غوری، دند غوری، دند شهاب الدین و ساحات از ولسوالی های برکه، دوشی، بغلان مرکزی و تالا و برفک زیر اداره طالبان است و از این که گفته می شود این مکاتب نیز در سال گذشته فعال بوده کسی از مسئولین در این باره ابراز نگرانی نکرد. و اما فعالین حقوق زن در ولایت بغلان می گویند از این که دختران جوان به این مکاتب رفتن نمی توانند باعث نگرانی جدی آنها می باشد.
در همین حال والی هرات می گوید در حدود 320 هزار کودک در این ولایت از رفتن به مکتب محروم هستند. عبدالقیوم رحیمی تأکید می ورزد که باید زمینه برای آموزش تمامی کودکان فراهم شود. ناامنی و موجودیت مخالفان مصالحه دولت در برخی از ولسوالی های هرات از عمدترین دلایل وضعیت فعلی خوانده شده است. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
زنگ مکتب در ولایت هرات زده شد، اما شمار زیاد از اطفال از نعمت تعلیم و تربیت در این ولایت محروم هستند و در صورتی که زمینه برای آموزش آنها فراهم نشود بی‌سواد باقی خواهند ماند. شمار از این اطفال در سطح شهر هرات برای تامین مصارف زندگیشان مصروف کار هستند و به همین خاطر به مکتب رفته نمی توانند. عبدالقیوم رحیمی والی هرات در مراسم آغاز سال جدید تعلیمی از خانواده ها می خواهد که زمینه رفتن اطفالشان به مکاتب را فراهم سازند.
320,000 شاگرد واجد شرایط ما متاسفانه از تعلیم محروم هستند. از خانواده های عزیز، از مردم شریف هرات، مردم علم دوست و با فرهنگ هرات خواهش میست که این شاگردها را باید به مکتب بیاریم. در این راستا از شما همکاری میخواهیم.
ریاست معارف هرات برای جذب حدوداً 100 هزار متعلم در سال جدید آمادگی گرفته است. روح الله از حد رئیس این اداره میگوید که تلاش شدند تا در بخش ساخت ساختمان‌های درسی در این ولایت نیز اقدام کنند.
آمادگی ها گرفته شده، امکاناتی که ما در دست داریم امکانات به مکاتب توزیع شده و ما امیدوار هستیم که اطفال ما از امروز شامل مکتب بشن و درس خود آغاز کنند.
یکی از دلایل کم کیفیت بودن تعلیم و تربیت در مکاتب دولتی پایین بودن معاشات معلمان گفته می شود. معلمان برای تامین مصارف زندگیشان باید نیمه وقت دیگر را در جای دیگر کار کنند. شماره از معلمان از حکومت می خواهند که در قسمت بلند بردن معاش معلمان به گونه اساسی اقدام کند.
دولت مدان ما هیچگاه به وعده های خود عمل نکردند و هیچ کاری را در راستای معیشت زندگی اساتید گرامی انجام ندادند.
و اواخر هم اعتراضاتی که استادان پانتونا داشتم، رئیس جمهور تصمیم گرفته که 33% بر معاش از اون افزود کنه و بیشترین قشر معلمین که در معارف هستم هیچ توجه به اینا نکرد.
ما از دولت خود قازمندین تا به معاش معلمین افزوده شد تا معلم به حساب راحت بتونه تدریس کنه.
مقامات محلی هرات میگویند که در سال جدید تعلیمی 34 باب مکتب در این ولایت مسدود خواهد بود. یکی از دلایل عمده مسدود بودن این مکاتب تهدیدات امنیتی در مسیر این مکاتب مطرح شده است. بر بنیاد آمارهای ریاست معارف هرات بیش از 800 هزار متعلم در این ولایت مصروف فراگیری تعلیم و تربیت هستند که تقریبا نیمی از این متعلمان را دختران تشکیل میدهند. این متعلمان با کمبود معلم مسلکی، ساختمان درسی و کتاب درسی دست و پنجه نرم می کنند و این مشکلات باعث پایین آمدن سطح تعلیم و تربیت شده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
9:21 وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه از رادیو آزادی همکارم سید سمی عباس مروری دارد بر مطبوعات غربی.
واشنگتن اگزامینر در شماره اخیر خود تبصره ای را در مورد تلاش های صلح نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد به نشر رسانده است. نویسنده مطلب مایکل روبین با این عنوان شروع کرده است: رفتار زلمه خلیلزاد نسبت به آن که وایسرای افغانستان باشد بدتر است. نویسنده به انتقادات اخیر مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب بر مذاکرات خلیلزاد با طالبان اشاره نموده می نویسد: وقتی که بعد از دور اخیر این مذاکرات آقای خلیلزاد به واشنگتن رهسپار شد، این انتقادات را رد کرد و با نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان و معاون وزارت خارجه هند در واشنگتن دیدار نمود و همچنان با سفرهای بریتانیا و پاکستان در واشنگتن ملاقات کرده و در مورد معامله جاری خود با طالبان با آنها صحبت نمود. اما به نوشته نویسنده، خلیلزاد تا حال با رئیس جمهور منتخب افغانستان محمد اشرف غنی درباره وعده هایی که به طالبان داده است معلومات نداده. نویسنده می افزاید خلیلزاد با وادار ساختن افغانستان به بعضی تعهدات، از بین بردن بعضی از مواد قانون اساسی افغانستان و شاید هم تأخیر انتخابات ریاست جمهوری این کشور طوری عمل کرده است که با وایسرا شباهت دارد. نویسنده اضافه می کند تجدید حکومت افغانستان و ندادن معلومات به آن در مورد جزئیات مذاکرات با طالبان در حقیقت دادن پیروزی به طالبان است. قابل یادآوری است که خلیلزاد بعد از مذاکرات خود با طالبان در قطر گفته بود که در واشنگتن با نمایندگان جامعه جهانی در مورد صلح افغانستان مشوره و تبادل نظر می کند. در این راستا علاوه بر اشخاصی که روزنامه نام برده است، آقای خلیلزاد با نمایندگان خاص روسیه و چین و اتحادیه اروپا برای افغانستان هم صحبت کرده است. او همچنان با سفیر افغانستان در واشنگتن دیدن کرد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود در مورد سرنوشت زنان در پروسه صلح افغانستان نگرانی ابراز کرده است. روزنامه از قول کارشناس امور افغانستان در پوهنتون نیویورک بارنت روبین نوشته است که میگوید یگانه راه حل بحران افغانستان تلاش‌های سیاسی است. و می افزاید طالبان از بین برده نمی شوند، اما اگر امریکا تدریجی افغانستان را ترک کند، در آن صورت می تواند اطمینان حاصل کند که طالبان تعهدات خود را به جا می آورند یا خیر. به نظر بارنت روبین این طرز فکر هم مناسب نیست که امریکا همیشه از افغانها در مقابل افغانها حفاظت کند. در این نوشته نیویورک تایمز از قول بارنت روبین آمده است که مبارزه برای حقوق زنان یک جنگ نیست که سبب مرگ صدها نفر شود. اما به نوشته روبین این یک واقعیت است که زنان افغانستان از سالها به این طرف تشنه صلح می باشند، ولی گذشته طالبان آنها را مشوش ساخته است. روبین در نیویورک تایمز نوشته است زنان افغان به این باورند که امریکا هم مانند قدرت‌های بزرگ دیگر تا زمانی از آنها حمایت می‌کند که ضرورت خودش ایجاب می‌کند و زمانی که این ضرورت نباشد آنها را رها خواهد کرد.
نو 24 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 104.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبران ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا از شکست خوردن جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در آخرین سنگرشان در سوریه استقبال کردند. نیروهای تحت حمایت آمریکا روز شنبه از رهایی باغوس از چنگ داعش خبر دادند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از پاکسازی سوریه از وجود جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش ستایش کرده است، اما ترامپ گفته است تا هنگام شکست خوردن داعش در هر جای آمریکا مراقب اوضاع خواهد بود. ترامپ روز شنبه 23 مارچ در یک بیانیه گفت با متحدان و شریکانش برای شکست کامل تروریستان افراطی اسلامگرا مشترکاً کار می‌کنند. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا هم گفته که این کشور به شکست دادن کامل داعش متعهد است. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردارند روز شنبه از آزادی شهرک باغوز، آخرین منطقه تحت کنترل داعش در سوریه خبر دادند. باغوز در شرق سوریه و نزدیک سرحد عراق موقعیت دارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ترزا می صدر اعظم بریتانیا از تصرف دوباره باغوز استقبال کردند، اما صدر اعظم بریتانیا هشدار داده که خطر داعش نباید نادیده گرفته شود. در این حال بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد در 22 ماه مارچ گفت حکومت سوریه به حمایت روسیه و ایران نقش اصلی را در شکست دادن داعش داشتند، نه ایالات متحده. حکومت عراق در سال 2007 پیروزی خود را در برابر داعش در این کشور اعلام کرده بود. بر اساس گزارش‌ها جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش دیگر هیچ ساحه‌ای را در سوریه و عراق کنترل نمی‌کنند، اما به انجام حمله‌ها در هر دو کشور ادامه دادند. این گروه افراطی در شبه جزیره سینای مصر، افغانستان و جاهای دیگر نیز همفکران و متحدان دارد.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالقیوم از ولسوالی شیبکوی فرات. موضوع صلح دولت با طالبا با آمریکایا، ما خوشبین هستیم ان شاء الله صلح میاد در افغانستان.
ترجمان دی مزنگی از ولایت کندهار. ما برادر خون از سر خود باشه با می امروز میتونه که بیا به کابل، سر اختیار خود نیه.
همی سران رهبران مذهبی که میرن اونجا، همی تنظیمار گروهی که هست که تدکه هست خلیلزاد، خدا کنه که همی هر کار را که میکنن و رضای خدا کنن، همی از جورا مری کنن. طول 40 سال جنگ نتیجه نداد در این کشور، حکومت های اکرامت، حکومت ها زوال شده از بین رفتن و تر دریج ملت کشته شده از بین رفت.
نما عالم از ولسوالی گوسفندی صحبت میکنم. حکومت افغانستان از طالبان که باید در پروسه صلح مستعدانه مثل یک برادر دور یک میز بچینن، مسائل افغانستان از طریق گفتگو کنند.
از ولایت لغمان صلح امروز، طالبان هیچ کار خوبی در پادشاهی 5 سالهشان نداشتند و مردم افغانستان هیچ خاطره خوشی از اینها ندارند.
یک روز در مسکو صلح میشه، یک روز در قطر صلح میشه، هیچ کسی نیست که همین سرنوشت مردم افغانستان را تعیین کنه.
همین صلح خدا هم افغانستان ما شما یک صلح پایدار بیاره. همین صلح اگر فشار در سر دولت پاکستان نیاد امکان نداره که بشه.
پروسه صلح یک پروسه بین المللی، نباید ما این انحصار بکنیم از ملت پرسان که واکی ملت چی میخواد. خدا 40 سال از این مملکت تا آتش جنگ میسوزه.
ما از ولایت بدخشان صرف به هیچ وجه با هیچ نتیجه نمیرسه. این صلح باید در پاکستان صورت میگرفت، چون که طالبان اختیاراتی صلح ندارند.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم پیام های شنونده های مورکه از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 روان کردن می خانم. فضل کریم درویش از پکتیا نوشته است وزارت معارف باید در سال جدید تعلیمی مشکل کمبود کتاب های درسی را در مکاتب حل کند. نظام الدین شنونده دیگر ما از ولایت کنر نیز در پیامش نوشته است که وزارت معارف در زمینه رفع کمبود کتاب‌های درسی در مکاتب توجه نماید. عبدالواحد مدقق شنونده دیگر ما از کابل در پیامش نوشته است که حکومت باید پروسه توزیع نمره‌های رهایشی را به معلمین آغاز کند. و یک شنونده دیگر ما به نام فضل کریم درویش اسرار از شنونده دیگر ما به نام اسرار از نهرین بغلان نوشته است خدا کند که امسال صلح در افغانستان تامین شود. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم. بقیه پیام ها را در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی حتما میخونیم. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی پیام های کوتاه بفرستید. نونیم صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را داریم. قرار است مراسم خاکسپاری عبیدالله بارکزی نماینده پیشین مردم اروزگان در ولسی جرگه افغانستان امروز یک شنبه برگزار شود. آقای بارکزی روز شنبه به ضرب گلوله در ناحیه ششم شهر قندهار کشته شد. مسئولیت این حمله را هنوز کسی به عهده نگرفته است. محمد یاسین ولی هلمند میگوید که تحقیق در باره چگونگی انفجارها در جریان مراسم روز دهقان در این ولایت ادامه دارد. دیروز در دو انفجار در استادیوم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. وحیدالله کلیمزی والی غزنی از چالش ها فرارای دختران و زنان در بخش آموزش در این ولایت خبر داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از پاکسازی سوریه از وجود جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش ستایش کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، کنگرس و مردم ایالات متحده منتظر نشر شدن نتیجه تحقیق رابرت مولر تحقیق کننده ویژه هستند. مولر در مورد اتهام ها درباره نقش داشتن روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2016 تحقیق کرده است. و میان معترضان موسوم به واسکت زردها و پلیس در پاریس درگیری های پراگانده رخ داده است. پس از آن که مقام ها در فرانسه بر تظاهرات ممنوعیت وضع کردند، این اولین تظاهرات معترضان ضد حکومت است. بر تظاهرات در فرانسه پس از آن ممنوعیت وضع شد که تظاهرات هفته گذشته به خشونت گرایید. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. حالا هم از رادیو آزادی برنامه هوای تازه پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و جوانان مهربان سلام. چرا شماری از جوانان دوست دارند که احساس و یا حالت فعلی را در صفحات اجتماعی با دوستان خود شریک سازند؟ بیان هر لحظه احساس خیش در فیسبوک چه تبصره و قضاوت‌هایی را در پی دارد؟ جوانان عزیز، موضوع گزارش برنامه این هفته هوای تازه که توسط سعدی زاهل تهیه شده در مورد عواقب شریک ساختن احساسات با دوستان در صفحات اجتماعی است. من حسیب الله تلاش برنامه را تقدیمتان می نمایم. حالا توجه نمایید با گزارشی از سعدی زاهل.
دیده شده که در این اواخر میان جوانان بیان حالت یا احساسات و یا استفاده از آپشن از طریق صفحات اجتماعی مانند فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و سایر صفحات اجتماعی دیگر زیادتر مورد استفاده قرار میگیرد. به گفته شمار، استفاده از آپشن فیلینگ یا شریک ساختن احساسات فیلی در شرایط امروزی افغانستان بعض اوقات چالش برانگیز است، زیرا که افغانستان یک کشور سنتی می باشد و شریک ساختن وضعیت خوشی و خفگی قضاوت ها و تبصره های نادرست را در پی دارد. سیما صمیمی یکی از باشنده های شهر کابل گفت که انعکاس احساسات کار بد نیست و برخی اوقات از این آپشن استفاده می کند. همچنان سیما می افزاید که اکثر وقتها مردم از دید منفی می نگرند و حتی نظریات توهین‌آمیز خود را در کامنت می نویسند.
برای بیان احساسات یا خوشی یا احساس غمگینی یا هر احساسی که داشته باشیم یک آپشن خیلی خوب است که می تونیم با دوستا شریک بسازیم. یک رای خیلی خوب از خاطر مثلا روز شده که ما با فامیل یک جا نشستیم و خوش بودیم، یک تکس لیست جمعی گرفته در فیسبوک ماندیم، باز اونجا ماندیم مثلا فیلینگ هپی، و این برای تباروز احساسات ما یا انعکاس احساسات ما بسیار آپشن خوبه. خب ما قسمی که در جامعه ما زندگی میکنیم یک جامعه سنتی است، طبعا یک دیدگاه های منفی هم وجود داره، ولی باز هم شخص میتونه مربوط به خودش میشه که امو احساسات خود با دوستایشون در فیسبوک شریک بسازه. اینجا دو دیدگاه وجود داره، بعضیا کسی اونمون نظر برداشت منفی شونه، حتی ممکن است در کمین نوشته کنه که چطور چنین یک احساس را دارین شما، و بعضیش ممکن استقبال کنن از این. باز طرز دید و طرز تفکر هر فرد متفاوت می باشه، و چون فیسبوک یک فضای اجتماعی است و خیلی ها میتونن تمام فرندا ده اونجا نظر بده، و طبعا اونا نظر خود چی منفی چه مثبت داده میتونن. قضاوت های نادرست خیلی از مردم ها در رابطه با موضوعات خیلی مختلف روبرو شدیم.
احمد نوید فارغ التحصیل پوهنزه انجینری پوهنتون بلخ میگوید که بیان احساسات در سایت های اجتماعی کار درست به نظر نمی رسد، چون هر شخص نظر به ظرفیت و شخصیت خود موضوع را تحلیل می کند که آسیب های به شخصیت فرد وارد می نماید. به خصوص دختران جدا این نکته را باید در نظر گیرند.
طوری که ما شما در جریان هستیم، جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است. در بین فامیلا اگر مثلا اگر بچه ها نظر خود بتن، تقریبا بگویم که کم مورد انتقاد قرار میگیرن. اگر دخترها و اعضای فامیل، حتی خود اعضای فامیل و دوستا قومایشان، یعنی برداشت خوب ندارن، یعنی باعث از این میشه که دختر یا مو اعضای فامیل دیگه جمع هر نظر و چیزی که در دل دارد دیگه نتونه که بیان کنه، دیگه به حساب سرکوب میشه. هر کس نظر در برداشت خود قضاوت میکنه، مثلا کسایی که یک ذره میفهمن به حساب قضاوت درست میکنن، و کسایی که نمیفهمن مثلا چیزای منفی برداشت میکنن، گویا که این شخص منحرف شده یا برای غلط روان است.
شریک ساختن احساسات و با خبر کردن همه از حالت و وضعیت درونی خیش در شرایط امروزی برای بعضی ها چالش برانگیز بوده می تواند. سیما در مورد خاطره ای دارد که با هم می شنویم.
خاطره خیلی جالبی این را دارم که یک دوستم یک روز برش تماس گرفتم، گفتم که شما در کجا هستین فعلا، اگر جای نزدیک هستین مثلا همیشه در نزدیک زمین گلبار سنتر همینجا بود بیاین امرای من میروم رستوران نان خوردن نان بخوریم. در مول عذاب بود که برای من گفت نیم خانه هستم، مریض هستم، یک کمی تب و احوالم خوب نیست. ولی در فیسبوک باز کردم متوجه شدم که با تعداد از فرندا دختراش شده بودن در رستوران، و ما عکسش انداخته بود در فیسبوک، نوشته کرده بود فیلین هبی. مول عذاب بود که پس برش تماس گرفتم، گفتم تو خود در فیسبوک گیر شیر کردی در حال که خودت میگی من در خانه هستم. بسیار خفه شدم به خاطر از اینکه او در رستوران بود ولی برای من نگفت، گفت من در خانه هستم.
در این میان هستن جوانانی که بیشتر از آپشن فیلینگ استفاده میکنند و در پی سخنان و قضاوت های مردم هم نیستند. مسعود اکبری جوان است که اکثر اوقات احساسات خود را با دوستان خود شریک میسازد. از وی بیشتر میشنویم.
چیزی که احساسات امروزی که برام رخ میده، سوالی که میکنه طبعا نشته میکنم. این یک راز است که با دوستان خود با دوستت میخوای شاش کنی. یعنی من امروز یک احساس دارم، یا خوش هستم یا خفه هستم، یا چکر میرم یا شاپنگ میرم. خیلی متشکرم. حالا یک دوانستان این گپا که یکم که مشکل داره، اما در کشورهای دیگه خب کس کس که دوست میداشه خوش آزادانه پال پارپوزش میکنه.
به گفته ای روانشناسان، شریک ساختن احساسات با دوستان کار بده نیست، اما برای جوانان توصیه می نمایند که نباید همه راز و احساسات درونی و شخصی خود را با همه شریک سازند. تمام افراد به خصوص جوانان باید محرمیت در نزد خود داشته باشند. نیاز نیست که همه راجع به آنها بدانند، چون امکان دارد قضاوت قضاوت نادرست صورت گیرد. به این قضاوت هاست که شخصیت یک جوان را صدمه می زند.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد. شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه نظریات شماره از جوانان را در مورد بیان احساسات در سایت های اجتماعی میشنویم.
وحیدالله مصطفی تخلص میکنم، یک از دکانداران شهر کابل.
به نظر ما این کار خوب نیست، به خاطر که هم خود سبک میسازم، خانواده خود سبک میسازم و هم در مجتمع کلش مردم تر فکر میکنه که جوان ها کلش هم یک رنگ است. نه نه خیر، یگان جوان های رقم پیدا میشه که میخواه که خود در موبایل یا فیسبوک خود مصروف میسازه و ایده که ما ترس مطور نیه. به نظر ما اشتباه است، اکثرا این مشکلات ها از این فیسبوک ها پیدا میشه که فامیلا یکی بدنام میشه، حتی دیگه این کارا به نظر ما خوب نیست.
اسمم مظفرشاه، در فیسبوک بسیار خانواده ما زیاد است، دوستای ما بسیار زیاد هستند در فیسبوک، کلگی دسترسی با فیسبوک دارن، نمیخوایم از زندگی شخصی ما کسی با خبر باشه در فیسبوک.
در این دقایق از برنامه سعدی زاهل با حمیدالله موسویان، یکی از کارشناسان مسائل اجتماعی و همچنان استاد در پوهنتون‌های خصوصی، در همین مورد مصاحبه ای را انجام داده است که توجهتان را به شنیدن آن معطوف می‌داریم.
استاد، شمار از جوانان هستند که در سایت های اجتماعی آلت خود، احساس خود یا یه ذرا واضح تر بگویم اما فیلنگ خود بیان می کنند. علت چی است که جوان همچو کار را می کنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط به سوال شما باید بگویم که اولا شبکه‌های اجتماعی در افغانستان از طول عمر چندان زیادی برخوردار نیست، فرهنگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی هم در حد و سطح نیست که به گونه‌ای باشند که استفاده خیلی مؤثر و خوب از او صورت بگیره. شما مطمئناً وقتی که می‌بینید خودش همین شبکه‌های اجتماعی همین فرصت رو مساعد ساخته، همین زمینه رو مساعد ساخته که یک کسی نوشته می‌کنه احساس دلتنگی دارم، یک کسی نوشته می‌کنه که احساس شکست قلب دارن. این مسائل موضوعات هستن. چند تا نکته بسیار مهم را میتونیم که به لحاظ قاعده های جامعه شناختی مطرح بکنیم. یکی زمینه های روانی هستن، دیگری هم بحث وضعیت اجتماعی هست و دیگری هم بحث ای است که وضعیت شخصیتی فردی هست. این مسائل و موضوعات را مطرح میکنن و ما عقیدیم ای است که یک تعداد میان از همی بیان احساسات استفاده میکنن که در واقع برخلاف قاعده عمومی هست. فکر میکنم که چندان کار خیلی خوبی نیست. هر کسی حق دارد هر آن چیزی را که احساس میکند بیان بکند، هر آن چیزی را که فکر میکند بیان بکند. این آزادی را ما هم در قانون اساسی خود داریم و نباید کسی دیگری با توجه به بیان واقعیت های زندگی کسی دیگری از او استفاده سو بکنه. اما نکته مهم است که میگن حالا میبینیم که فیسبوک یگانه ابزاری هست، وسیله هست که میتونیم دیگران هم بفهمند که من در کدام یک وضعیت قرار دارم. اما نباید بیان این وضعیت را با یک نوع نگاه کاملا منفی ببینیم.
استاد، زمانی که یک جوان میخواهم وضعیت و حالت و ساعت و دقیقه خود را بر همه دوستا بیان کنم، چه مشکلات را به بار میاره و مردم در برابر این جوان و شخصیت این جوان چه قضاوت هایی میکنن؟
اتفاقا قضاوت ها میتونه مختلف و متعدد باشه. بعضی کسا هستند که قضاوت منفی میکنند، بعضی کسا هستند که قضاوت مثبت میکنند، بعضی کسا هستند که خود را هم نوا میدونند با کسی که چنین یک احساسی را بیان کرده. اما مهمش ایست که خیلی از مسائل خصوصی خود را نباید در شبکه های اجتماعی بیرون بتیم و تبارز بتیم که خیلی سوء استفاده از او صورت بگیره. یعنی وقتی که شما احساس درونیتان را در فیسبوک میگذارید، در واقع با همه مردم شریک ساختیم. دقیقاً همون بحث عشق و علاقمندی و این مسائل و موضوعات هست. بخواید نخواید دیدگاه های اکثریت مخاطبینتان شاید که منفی باشد، به دلیل اینکه چنین یک وضعیت و شرایط فکری در جامعه افغانستان مساعد و فراهم نشده.
پس رای حل در چی میبینید؟ چون بسیاریاشان عادت کردن یا بسیاریاشان میگن که با ابراز یا بیان امی حالت خود ما احساس خوشی میکنیم، احساس آرامش میکنیم. شما به صفت یک استاد، به صفت یک جامعه شناس، کدام راه را برای جوانا پیشنهاد میکنه؟
مسائلی که خیلی فکر میکنن دوستا که از او میتونن دیگرا برداشت منفی بکنن، از او مسائل و موضوعات را نباید تبارز بتن. یک موضوع، موضوع دیگه ای که مسائل و موضوعاتی را در شبکه‌های اجتماعی به نشر بسپارن که به نحوی بتونن سودمند واقع شوند بالاخره در همو شبکه‌ها و در واقع خود شبکه‌های اجتماعی صورت بگیره. من فکر میکنم شبکه‌های اجتماعی را بگذاریم، مسائل اجتماعی را بیشتر در او تبارز بتیم و این یکی از مسائل بسیار خوب است که شما میایین مباحث و موضوعاتی که مربوط به اجتماع میشه در شبکه‌های اجتماعی تبارز میتین. اون مسائلی که مربوط به خیلی مسائل خصوصی زندگی و حوزه خصوصی زندگیتان میشه، نیازی نیست که به اون مسائل و موضوعات خیلی زیاد بپردازیم.
شنونده‌های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. برنامه را با آرزوی صحتمندی شما عزیزان خاتمه میبخشیم. تا فرصت بعد، الله یارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
والی صاحب، خیلی تشکر از اینکه فرصت دادین. در این مدت که شما در جلال آباد آمدین به حیث والی گماشته شدین، وضعیت عمومی، وضعیت امنیتی، وضعیت سیاسی و حالات عمومی را در جلال آباد در ولایت ننگرهار چگونه ارزیابی کردین؟
اصلا ما کی آمدم که اول باید آدم ارزیابی کنه و با همه ادارات آدم بشنه که ظرفیت از یک چی رقم است، مشکلات از یک چی رقم است و با مردم ششتم که مشکلات عمومی مردم چی است. وقتی که ما با ارگان‌های امنیتی دستمار شدیم و مجالس کردیم و ششتیم و هم با ادارات ملکی، اما تصور ما که بود از ننگرهار از او که بسیار یا ظرفیت بالا دارن و با ما یک مورال بسیار قوی داد که این ظرفیت وجود داره، اما متاسفانه که تبلیغات سو در باره ننگرهار بسیار زیاد شده و هر کس میگه ننگرهار جای شر و فساد است و بعضی چیزا را میگن، اما در حقیقت ننگرهار جای علم و ادب است. مردم نظام، یعنی از نظام طرفداری میکنن اکثریت مردم و بخواهی که زندگی خوب داشته باشه و اولادای خود را صحیح تربیه کنه، یعنی مردم از نظام طرفداری میکنن. دیگه در اینجا ما مدرسه ترکی دیدم از توقعی بسیار بالا بوده.
ولی صاحب، ولسوالان در ننگرهار از چندین سال در یک موقف قرار دارند. آیا با آمدن شما تغییر و تبدیل هم روی دست خواهد بود؟ برخی اصلاحات روی دست دارین؟
بله، اصلا انیام یک تصور چی است که اکثریت ولسوالای ننگرهار تغییر و تبدیل شدن و نو شدن. یعنی تو نیست که کل یاد مسابقه ماندن، شاید در بعضی جای ولسوالای سابقه هم وجود داشته باشه، اما ما یک ارزیابی را می‌کنیم و در ارزیابی تغییر ضرور بود و تغییر میاریم. از این خاطر که تغییر باید به خاطر تغییر نباشد، تغییر به خاطر بهبودی کار باشه و فوکس ما و توجه ما زیاد به جوش کردن یک سیستم حکومتداری است که ما چطور میتونیم که ولایت با ولسوالی و ولسوالی با قریه ارتباط پیدا کنه و چقدر که ما مستحف حکومتداری در ولسوالی خوب میشه فشار سر ولایت کم میشه و ما با یک نشستی با ولسوال سایبا داشتیم و همین قسم میخواییم که با همه ادارات دیوام داشته باشیم تا همه هماهنگی که در خود سطح ولایت وجود داره این در ولسوالی هم ایجاد شده. زیاد پشکل در افغانستان هم ترس در بعضی ادارات وجود داره و مردم هم ابتکار خود ما چی نمیکنن، استفاده نمیکنن. دیگه از این خاطر ما به کل از یاد بودیم که شما باید ابتکار کنین در محور خود، در ساحل که کار میکنین به کجا میکنین که بهبود بیارین و منابعی که داریم از این استفاده موثر شده. دیگه ما فکر میکنم که انشالله وضعیت ننگرهار در چند ماه
اینده
شاید بهتر شود.
ولی قبلا ننگرهار شاید نامنی های گسترده بود، حالا تهدیدات امنیتی در کدام سطح قرار داره؟
تهدیدات امنیتی خوب طبعا یک مقدار یک ولایت سرحدی است و این علت است که ما میخواییم که از زیاد عملیات خود از سرحدات برسانیم امن تهدید به خود ولایت نگرار و تمام به ولایت نگرار نیست بلکه به تمام ولایت همجوت و حتی مرکز کابل یعنی کم شود. در این راستا ما امروز مواد انفجاری تقریبا 10,000 کیلوگرم امروز به مطبوعات نشان دادیم، دو سه روز پیش بستر شده بودن. دیگه چیزایی هست که تهدید طبعا وجود داره، اما فعالیتی که نیروهای امنیتی ما در سرحدات داره، سپاهی‌ها داره، این تهدید سر شهر جلال‌آباد بسیار کم شده.
ولی صاحب شما از آغاز عملیات های گسترده در سرحدات صحبت کردین و گفتین که در ولسوالی ها هم فعالیت های نیروهای امنیتی و دفاعی قابل قدر است، اما شهروندان جلال آباد یک نگرانی که دارن ای است که نیروهای امنیتی بیشتر در ولسوالی ها مصروف هستند، اما برعکس برخی گروه ها در شهر جلال آباد فعالیتشان آغاز کردن و بیشتر تمرکز دادن شهر جلال آباد. پاسختان به این نگرانی های مردم چیست؟
بیترسته که تهدید شهر جلال آباد از دور پیش ولسوالی جلال آباد بود، وقتی در مورد امنیت خود یه تهدید خودش کم نشد. دیگه از این خاطر و اطرام نیسته که امو قطعی که در جلال آباد وجود داره او فعال است، در او کنم تغییر چی نامده. ما پشترم در اکادمی دوستا اگر نظرم که تنها یک والی تبدیل شده، دیگه خب کل ادارات دولتی به جای خود است و ما با سر مؤسسات و ادارات دولتی اعتبار داشته باشیم. دیگه این علت است که حال فرزن در ما به نگرار آمدیم، من سر خود ادارات اطمینان دارم و هیچ کسی را از خود ناوردیم که یک سیستم ملکی را جور کنیم. دیگر ما باید اعتبار ادارات باید بالا شده و سوی تبدیلی که بعضی وجود داره ما زیاد در ماضی گپ نزنیم، ما باید در حال و آینده باید سر گپ بزنیم.
ولی صاحب، مردم ننگرهار از افزایش جرایم جنایی بخصوص شهروندان شهر جلال آباد از افزایش جرایم جنایی از قتل‌های هدفمند شکایت دارند، همچنان از بی‌توجهی پلیس شاکیان. استراتژی شما در این بخش چی است؟
اول خود تفکیک ما بین قتل‌های هدفی و جنایی باید آدم تفکیک داشته باشه. ما که آمدیم اول هیچ یک قتل هدفی وجود نگرفته، یک مسئله جنایی یک دوزی سرقت شده بود در شهر جلال آباد، دو تا سارقین گرفته شده و در جای دیگه دو تا خشایی که دیگه خود کشتن که او مسئله جنایی تعلق داره و در یک جای دیگر در نزدیک بانک یک پلیس از پیشش مرگی فایر شده بود و یک دریور در پایش زخمی شده بود و هم تحت تعقیب هستن و دیگر کدام واقع جنایی دیگر وجود نگرفته. تنها یک واقع انفجار در نزدیک پل دوستی در بایسیکل دانبچی کرده بودن. دیگر از این خاطر ما زیاد در ماضی بسیار گپ نزنیم، اما در حال وضعیت به اون رقم نیست که مردم تصور دارن.
بله والی صاحب، با توجه به وضعیت امنیتی که شما هم اشاره کردین و نگرانی های مردم، پلان امنیتی تان که متفاوتر از والیان قبلی در ننگرهار باشه که مردم هم مسئولیت شامل احساس بکنن، پلانتان چی است؟
خب در اینجا دو بخش است. یکی قوای امنیتی از خود پلان دارن در ساعات مختلف، چی در لالپوره و چی در حسارک و در وزیر تنگی. مگر اضافه تر از اون ما باید با مردم رابطه زیاده شو باشیم، مردم باید حکومتداری حصه بگیره. یعنی رول ما که در اینجا آمدم، روزی اول ما به مقبره امان الله خان رفتم و پاچه خان و خونزاده صاحب عده اونجا ما رفتم. هدف ما این بود که در حکومتداری افغانستان حکومت جای خود داره، مردم جای خود داره، علما و روحانی جای خود داره و ما باید ما بین یعنی مثلث یک تفاهم بنیان بیاریم، مردم در حکومتداری سهم بگیره و این خودش هم تحکیم و ثبات بنیان میاره. و این علت است که ما میخواییم که یعنی حکومتداری از شهر جلال آباد به ولسوالی ها بکشیم تا در اونجا استقرار بنیان بیاره.
بله ولی صاحب، غصب زمین‌های دولتی در ننگرهار هم یک نگرانی است که مردم همیشه از او یاد میکنند در رسانه ها. پیش از شما والی قبلی آقای حیات یک مبارزه را آغاز کرده بود در برابر غاصبین زمین. او مبارزه از طرف شما هم ادامه خواهد یافت یا پلانهای جدید شما روی دست دارنده این قسمت؟
غصب زمین هدایت از جلال ماب جمهور رئیس است که در او به اصطلاح هیچ نوع سکتگی رخ نده و او جریانی که شروع شده همونطور دوام میکنه. دیگه او انما که حکومت مال خود یا زمین خود گرفته نتانه، دیگه چطور میتونه که مال کسای دیگر حفاظت کنه؟ در او هیچ نوع سکتگی داد میاننه و او شدتی که وجود داشت به همون دوام میکنه.
جناب والی صاحب، حضور مافیا هم یک نگرانی است که مطرح میشه و برخی از اعضای ولسی جرگه هم متهم میشن که با این مافیا دست دارند و نگرانی را گای در ننگرهار خلق میکنن. حتی گزارش های وجود داره که اینا برخی اوقات در تصمیم گیری های سیاسی ولایت هم مداخله میکنن. موقف شما در برابر این گروه ها و در برابر مافیا چی هست و اطمینانتان به مردم که علیه از اینا مبارزه جدی صورت خواهد گرفت؟
اول خب ما که آمدیم هیچ کس اعتبال در کاری مداخله نکرده. دوم هیچ کس بالاتر از قانون نیست. قانون یک چراغ سرخ است، وقتی که چراغ سرخ میشه در اونجا لنگگذار و بایسیکل و موتورهای دیگه و پیاده رو کلی استاد میشه. این کسی گفته نمیتونه که ما در موتور لنگگذار ششتیم و باید از چراغ سرخ دیر شویم. دیگه هیچ کس بالاتر از قانون نیست، حتی ما خودمون بالاتر از قانون نیستم. دیگه به این حساب هدف ما تطبیق قانون با بالای همه یکسان باید باشه و این ملت است که این رول مهم در حکومت داری داره. دیگه همین هدف است و انشالله کسی که اگر در قابل قانون استاد میشه باز هیچ کسی قوه بسطر از قانون نداره.
جناب والی صاحب، به عنوان پرسش آخر، خرید و فروش مواد مخدر هم در شهر جلال آباد و حتی در نزدیکی های مقام ولایت آزادانه خرید و فروش میشه و صورت میگیره. موقف شما در برابر از این مافیای مواد مخدر چی هست و با آمدن شما چی تغییرات خواهد آمد در این قسمت؟
خب مواد مخدر سه تا جنبه مهم داره. یک چیزی که خب کسی که قاچاق میفروشه بعد دین روزان با نیروهای امنیتی و پلیس اینجا بحث داشتن که زیر جلوی اجیره بگیره. مسئله دوم خود تداوی مریضا است که به اون باید یک جایی پیدا کنیم که یا در اونجا تداوی شوند و یک مشکل به همه جامعه است. و مسئله دیگه که بسیار مهم است در اینجا خود فامیل ها، علما، روحانی، مردم و جامعه مدنی همه گی رول داره که یک آگاهی عامه را شروع کنن و با علما ما این صحبت بسیار تفصیل داشتن که یا باید در منابر در این باره باید مردم یک معلومات کافی بوده که از این خود منع کنه. یعنی یک مبارزه مشترک همه جانبه با بین حکومت، مردم و همه که انزل رسته که این را با پیش ببریم. یک مشکل کلان اجتماعی نه در جلال آباد است بلکه در اکثریت نقاط افغانستان، در خود کابل هم است، در جای دیگه هم است. میگذری باید آدم یک کمپین همه جانبه باید صورت بگیره.
خیلی تشکر جناب والی صاحب.
تشکر بسیار زیاد.
شام کنم یک جای سازد مرا، سازد مرا، در آتش اندازد مرا، در آتش اندازد مرا. سازد مرا، سازد مرا، در آتش اندازد مرا، در آتش اندازد مرا.
سازد مرا بیگانه از خویشم کنم.